در دانشگاه آزاد شد انگشت شماره. چرا؟ چون میری میبینی که تعداد اساتید در واقع استاد در این نوع رشته های مثل شهرسازی و معماری، تعداد مقالات آیس آیشون شاید به 2-3 تا عدد میرسه. ذات این رشته اینجوریه در دنیا، در واقع به سختی پذیرفته میشه. خب از ملاک ارزیابی. ولی در جذب اساتید هیئت علمی یا در واقع پذیرفتن دانشجویان مقطع دکتری، همون ضوابط و معیارها و امتیازدهی وجود داره که برای مثلا رشته‌ای مثل شیمی هست. اصلا پس این باید بازنگری بشه. ما مثلا میریم در جلسه صلاحیت‌های علمی برای جذب هیئت علمی، اونجا یکی از اون بندهایی که در واقع مصوبه وزارت علوم هم هست، میگه چیز ثابتی اون امتیازه، یا میگه خب شما اختراع و اکتشاف داشتید در این رشته. اصلا ما در رشته شهرسازی اختراع اکتشاف نداریم، ماهیت این رشته چیزیه. ولی در رشته‌های مثل شیمی، فیزیک یا این تیپ رشته‌ها و
درست،
این چرا به این صورت در میاد؟ اینجا ایجاد نابرابری پژوهشی پیش میاد. حالا شما میگی آقا پس شما ISI ندارید، مثلا دانش آموخته فلان رشته، میخواد ارتقا پیدا کنه، استادیار بشه دانشیار، میگن تعداد مقالات ISI. اول بایستی از ببینید این چه رشته یه، چه جوریه. این هم یه محل آسیبه که اتکای مطلق بر داستان مقالات ISI اتفاقا باعث تبعیض و نابرابری در رشته ها میشه، نقطه زنی انجام نشده. بنابراین نهایتا یه بحث دیگه که به عنوان آسیب شناسی تکیه بر مقالات ISI میتونیم ازش یاد کنیم، این که ببینید در رشته های مثل علوم انسانی اسلامی که رهبر انقلاب در واقع دغدغه این مسئله رو هم همواره داشتند، نخبگان رشته های علوم انسانی اسلامی در کشور ما اصلا اینها عمده مقالاتشون در زمین در واقع مقالات ISI اصلا پذیرفته نمیشه. چرا؟ چون سیاست گذاری اون مقالات ISI در واقع به دنبال تامین کننده اون نظام سکولار هست در علوم انسانی، عرض میکنم. خب این هم یه بحث نابرابری که اتفاق میفته. بنابراین ما هر آنچه که در واقع در آن سوی مرزها داره اتفاق میفته رو بدون فیلتر و بدون حساب کتاب با در واقع کپی برداری شده بخوایم اینجا پیاده کنیم، خب معلومه که به نتیجه نمیرسیم. بنابراین انتقاد جدی من بر داستان مقالات ISI و خیلی از پژوهشگران هم همینه. اولا ما ضریب اعتماد و نفس ملی در حوزه علوم پژوهشی رو پایین میاریم با این قصه، و به جای اینکه در واقع پژوهشگران رو ترغیب کنیم، ارزش افزوده ایجاد کنیم، امتیازدهی مناسب و منطقی بدیم، اینکه یک نفر چون مقاله ISI داره، خب اون اتفاق میدونید نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه که یه وقت یهو در سال‌های گذشته ما دیدیم در اخبار هم رسانه‌ای شد دیگه، و چقدر بد شد برای کشور که آقا 58 مقاله ISI پژوهشگران ایرانی وقت باطل میشه. دقیقا. چرا؟ چون شما مسیر رو به سمتی بردید که اینجا افراد سوء استفاده گر یه وقت میاد مقالات تقلبی، مقالات
یعنی شرایط رو ما جوری ایجاد کردیم که
بستر شما غلطه.
بله.
شما انقدر امتیازدهی و بولد کردید قصه ISI رو که افراد ولای کاذب ایجاد شده، ولو میره هر دستی دراز میکنه به صورت نادرست.
خیلی عالی، متشکر. میخوام این سوالی هم از جناب آقای دکتر محمدی اقدم داشته باشیم مجدد، که ببینید آقای دکتر، ما تا الان تو بحث اول به این جنبندی رسیدیم که مقالات ISI تنها ابزار سنجش کلی وجوه یک استاد نیست، و همچنین الان بحث شد که تنها ابزار مناسب برای تمام رشته ها نیست، یعنی نوعی تنوع رو نیاز داریم. شما هم بحثی داشتید که متاسفانه الان وضعیت فعلی بیشتر یک نوع پوز در حقیقت علمی هست، یا پوز یا بیلان کاری برخی از در حقیقت حالا افرادی که مسئولیت دارن هست، و از اون طرف هم مقالات رسالتی کشور در ISI فعلا جایی نداره و حوزه علوم اسلامی رو کمتر بهش میپردازن یا کمتر اجازه میدن رشد پیدا بکنه. نظر شما از جنبندی صحبتایی که تا به حال داشتیم چیه، و آیا نکته دیگری دارید که به این موضوعات اضافه بفرمایید؟
من تنها چیزی که میخوام عرض کنم این نقدهای برادر بزرگوارمون همکار عزیزمون نقدهای درستی است. یه چیزی حدود مثلا 16 یا 17 سال پیش، سال 84 هم که به اصطلاح بحثای مطرح بود راجع به ISI، همین نقدها مطرح بوده که خب علوم انسانی متفاوته، ریاضی محض متفاوته، حالا به قول این همکارمون شهرسازی متفاوته. کاملا درسته، یعنی کسی که قانون می نویسه بالاخره این ظرافت ها و این جزئیات رو باید ببینه که چه رشته مقاله می تونه بنویسه، چه رشته ای نمی تونه بنویسه. اما من نظر عمومی این هست که ما در واقع اگر در یه زمینه به هر حال خوب ظاهر شدیم، داریم مقاله می نویسیم، کار علمی می کنیم، نگاه و نظر ما رو دیگران محترم می شمارند و چاپ می کنن، آره تو رشته های فنی خیلی مباحث علوم انسانی هم طرح نیست دیگه، ریاضیات و چه میدونن معادل دیفرانسیل و این حرف هاست، اینها نوعی در واقع اعتماد به نفس به دانشجوهای ما میده. من اخیراً حالا مثلا 5-6 سال اخیر به دوستانم میشه میگم که من یکی از انگیزه هم برای مقاله نوشتن، که حالا اون ارتقا و اینای ما دیگه تموم شده، گذشته و نیازی بهش نداریم، یکی از انگیزه های من در واقع این هست که واقعا میبینم یه دانشجوی لیسانس یا فوق لیسانس که در یه کاری مشارکت میکنه و این به چاپ میرسه، فوق العاده در واقع در اعتماد به نفسش اثر گذاره. من نگاهم اینه که ما اگه یه چیزی داره خوب کار میکنه نباید به همش بزنیم، باید اجازه بدیم اون کارش رو انجام بده، بعد بیایم به موازاتش بگیم خب حالا اگر در علوم انسانی نمیشه مقاله ISI نوشت، که البته من معتقدم میشه نوشت، حالا باید نوع نگاه رو عوض کرد، ولی به هر حال اگر نمیشه در ریاضی محض زیاد مقاله نوشت اشکالی نداره، ما بیایم اونجا در واقع مسیر منطقی رو تعریف بکنیم برای رشد دانشجوها و اساتید در اون حوزه‌های خاص. بنابراین حرف کلی من اینه، این ISI میتونید اصلا همه ISI تعطیل کنید، بگید اسکوپوس، بگید در واقع سایمگو، بگید نمیدونم اینا سیستمای اندازه‌گیری و اندازه‌گیری علمن که تو غرب رایجن.
بله درست.
و به نظر من اگه چیزی داره کار میکنه باید اجازه بدید کارشو بکنه، امور نقصهای دیگه جاهای دیگر رو برطرف کنید. من 2 سال یا 3 سال پیش بود در یه جمع نخبگان توی شیراز، مال این همین سیستم در واقع دانشمندان 1% برتر، یه سخنرانی داشتم، اونجا پیشنهاد به ISI شیراز این رو دادم که حالا نمیدونم اصلا مورد توجهم قرار گرفت یا نه، چون پیشنهادات و انتقادات میاد و میره، خیلی وقتا کسی هم گوش نمیده.
بله درست.
من عرض کردم که ببین شما به عنوان اینکه یک وظیفه گردنتون گذاشته شده به عنوان جهان اسلام، بیایید در واقع در رنکینگتون چیزایی رو ببینید که رنکینگ‌های موجود بین المللی نمی‌بینن، مثلا همکاری‌های بین المللی در جهان اسلام، مثلا بیایید اینا رو ارزیابی بکنید که مثلا جمهوری اسلامی ما با پاکستان، با مالزی، با برخی از کشورهای عربی که به هر حال روابط خوبی داریم، با کشورهای اسلامی، اندونزی، غیره، چقدر ما همکاری جدی علمی داریم. اینها رو بیاید اندازه گیری بکنید و تو رنکینگاتون وارد کنید. وقت این رنکینگ شما یک رنکینگ منحصر به فرد میشه که دیگه تایمز و کیو اس و اینا دنبال این چیزا نیستن، اونها دنبال همکاری بین المللی هستن، اینترنشنال کلابوریشن رو محاسبه میکنن، ولی شما بیاید به جای اون، چون اونها خیلی خوب دارن انجام میدن، شما بیاید همکاری بین جهان اسلام رو در واقع ببینید، اینا میتونه خیلی قیمتی باشه. در مورد ISI اگه جنبندی نظر منو بخوای، به نظر من اگه این داره کار خوبی کارش رو انجام میده، به نظر من دلیلی نداره که ما بیایم و اصرار داشته باشیم که نه حالا اینو تعطیلش کنیم یه چیز دیگه جاش بذاریم. ولی میشه روند رو اصلاح کرد. من نمیگم ایران، حتی آلمان که به هر حال تو مجموعه کشورهای غربیه، من دیدم مؤسسات در واقع فاندینگ و به اصطلاح مؤسساتی که پول و ساپورت برای کار علمی میکنن، اینها مثلا تو برنامه هاشون هست که در 20 سال آینده این مقالات رو کمرنگ تر بکنن و فاکتورهای دیگر رو پررنگ بکنن برای ارزیابی اینکه یه استاد رو بهش پول بدن برای تحقیق یا ندن.
درست.
و این به نظر من میشه مطالعه کرد، روش فکر کرد و حساب شده روش سرمایه گذاری کرد. و هر حال جمع‌بندی من این هست. در مورد آیین‌نامه ارتقا هم کاملا موافقم که ارتقا باید مرتبط با اهداف بلند مدت کشور یا دانشگاه خاص باشه، کاملا درسته، ولی باید دید که وقتی شما آیین‌نامه رو تغییر میدید و موضوع جدیدی رو میگنجونید درش، باید قوانین دیگر کشور رو هم بر مبنای اون اصلاح کرده باشید که شدنی باشه. یعنی وقتی ما میگیم ارتباط با صنعت، باید مفهومش رو، قواعدش رو، قوانینی که لازم داره برای ارتباط با صنعت، اینها رو باید درست دیده باشیم. دلست. قوانین بالا دستی و بعد اگر این کارا انجام بشه، خب شما خیلی ساده میتونید از مقاله بیاید بیرون و برید به سمت ارتباط با صنعت، حل مشکلات کشور و این بحثایی که
خیلی عالی.
قطعاً جایگاه ویژه خودش.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمد محمدی اقدم، مدیر کل سابق امور پژوهشی دانشگاه امیرکبیر. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. ما با شما خداحافظی میکنیم و آرزوی سلامتی براتون داریم.
سلامت باشید.
متشکرم. ممنون. خب جناب آقای خلاقی، ما یکی از بحث هایی که مطرح شد، جنبندی که اگر بخوام به صورت کلی عرض بکنیم، ظاهرا عمده بزرگواران به این بحث در حقیقت تأکید دارید که ISI اگر در جای خودش و در شرایط خودش دیده بشه میتونه اثرگذار باشه، اما اگر قرار باشه فراتر از حد خودش بهش در حقیقت پرداخته بشه و به عنوان معیار قرار بگیره، اینجاست که میتونه به قول معروف ایجاد مشکل بکنه. حالا اینکه سر جای خودش باشه با تعابیر مختلفی که مثلا فقط وجه پژوهشی یک استاد رو بسنجه، بین اساتید مختلف در رشته های مختلف تفاوت ما قائل باشیم و در نتیجه در حقیقت اگر مسیر خودشو به خوبی تا حالا طی کرده، دیگه جلوی این مسیر حرکت رو نگیریم و بیایم حلقه های دیگر رو کامل بکنیم. اگر بخوایم یک جنبندی از آنچه که شما در خصوص این موضوع دارید به عنوان در دو سطح، یکی معیار بودن ISI برای ارزیابی علم و دانش که یک بار ما به صورت کلی در سطح کشور داریم اینو میبینیم، یکم به صورت خاص در حوزه اعضای هیئت علمی. شما اعضای هیئت علمی رو فرمودید، اما در خصوص بحث ارزیابی علم و دانش که آیا میتونه ISI معیار خوبی بر ارزیابی علم و دانش در سطح کشور باشه، اینجا رو دوست دارم یکم بیشتر برام توضیح بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که ISI به نظر من میتونه به عنوان یه معیار در حد خودش قرار میگیره، ولی اینکه یک معیار اساسی در نظر بگیریم برای مخصوصا که فرمودی در سطح علمی کشور، نه. باید ببینیم که اون هدفهایی که مثل ISI دنبال میکنه، اون معیارهایی که او قرار میده برای ارزیابی اساتید و برای ارزیابی دانش در کشور چی هستن، چقدر این معیارها با معیارهایی که ما خودمون داریم به اصطلاح هماهنگی داره. ببینید ابزارها همیشه هدف که نیستن، که ما هدفمون از تأسیس دانشگاه، توسعه دانشگاه، توسعه علم در نهایت گسترش و توسعه کشوره، ایجاد رفاه بیشتر برای جامعه است، توسعه فرهنگی، توسعه علمی. ببینید چقدر به اون کمک میکنه. یعنی اون هدف نهایی ما رو ملاک قرار بدیم. ما اگه یه برنامه 20 ساله مثلا مینویسیم که در 20 سال آینده به کجا باید برسیم، ببینیم این تولیدات حالا چه در حوزه علمی تر حوزه دیگه چقدر به اون هدف برنامه ما کمک میکنه، این بشه معیار ارزیابی. چون ما چرا دانشجو تولید میکنیم، چرا دانشگاه ایجاد میکنیم؟ برای اینکه برسیم اون اهداف توسعه. اگر ما رو در هدفهای توسعه هر اندازه که یاری میکنه، به همون نسبت ما میتونیم عنوان معیار برای به اصطلاح ارزیابی قرار بدیم. چون هدف ما از تولید دانش اینه دیگه. دانش میشه خیلی توسعه در حوزه‌های مختلف، اما آیا همیشه این فایده داره؟ نه. شما اون دانش شما تولید و توسعه میکنید، توسعه میدید، چقدر هدف‌های ملی شما رو تأمین میکنه، چقدر شما رو در اون جهتی که میخواد حرکت کنید قرار میده. اگر خود نکنه در جهت انحراف قرار بده، خب اصلا باید حذفش کنید. بنابراین من معتقدم که نمیشه یه معیار رو مطلق در نظر گرفت، بخصوص در این شرایط امروز جهانی که در حال شرایط تغییر هست. شما همه چی در حال تغییره. الان روی کرده دانشگاهی خب تغییر پیدا کرده. الان ما دیمه 20 سال پیش، 30 سال یا حتی 10 سال پیش نمیتونیم حرکت بکنیم. الان بحث آموزش مادام العمر تبدیل شده به یکی از اجزای اصلی طول دانش، یعنی تربیت. چون شما دانشگاهی تربیت میکنید، 4 سال وقتی از مثلا چه در دوره کارشناسی چه در دوره دکترا از اون محیط علمی خارج میشه، خیلی چیزا تغییر کرده. اون نمیتونه متکی بشه به اون دانشی که در این دوره گذشته، باید یاد گرفته باشه، مرتب دانش رو بروز بکنه تا بتونه که به اصطلاح در حوزه کار خودش مفید باشه و پاسخ باشه. از این نظر من عرض میکنم که به صورت نسبی اگر نگاه کنیم، بله میتونه، همونطور که اشاره فرمودید، باز تو رشته‌های مختلف اشاره کردن استاد، در رشته‌های مختلف متفاوته. ما نمی‌تونیم با یه چشم همه رو نگاه کنیم چون شرایطش متفاوته. و اینکه ما حالا باید نگاه کنیم که بر اساس اون عرض کردم روی کرده به اصطلاح پیامد محور، بر اساس اون اهدافی که ما پیگیری میکنیم چه معیارهای دیگه لازم است که ما رو به اون هدف برسونه، وقت اونها رو ملاک کنیم.
خیلی عالی، متشکرم جناب آقای دکتر پاکندیش. اگر ما در حقیقت با صحبتی که آقای دکتر خلاقی فرمودن که ما بخوایم یک گام جلوتر رو ببینیم، یعنی پیامدها رو در حقیقت ببینیمش، برداشت شما از وضعیت فعلی تأثیر ISI در پیامدها، که اگر من خیلی کوتاه بخوام عرض بکنم، شاید پیامدها رو ما بگیم اون قدرت و توانی که چه از نظر علمی، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر در حقیقت شرایط اداری کشور برای کشور ایجاد میکنه. چون ما یک کشور هستیم با شرایط ویژه و خاص و نیازمند در حقیقت جبران عقب ماندگی های زیاد در طول اعصار گذشته هستیم و خب کلن کل فعالیت هایی هم که الان داره اتفاق میفته بیشتر با این روی کرد هست. فکر میکنید تبدیل این در حقیقت رشد علمی به ثروت یا به قدرت یا به توان علمی چقدر اتفاق افتاده و آیا اگر ما با همین معیار ادامه بدیم اون پیامدها برای ما ایجاد میشه یا نه؟
من از بین صحبت‌های مهمان تلفنی برنامه یک جمله رو در ارتباط با بحث ISI که ایشون فهمودن که ISI از این جنبه هم خوبه که باعث بالا بردن اعتماد به نفس مثلا اون پژوهشگر میشه، حالا دانشجو. و این نقدی به این جمله عرض کنم، ببینید ما هدفمون از داستان ارتقای علمی کشور با ISI چیه؟ یک مثالی رو خیلی کوتاه، شاید اون مصداق برنامه نباشه ولی کلن، آقا یه مذاکره شما میکنید برای دستیابی به یک سری از منافعی برای کشور. خب اون مذاکره، هدف مذاکره کنندگان این است که دستیابی به منافع افزوده و نکات مثبت برای عایداتی، مثلا عایدات اقتصادی، عایدات در واقع حل المسائلی برای کشور داشته باشه، هدف از اون مذاکره خاص. بعد وقتی مذاکره به شکست میخوره، بعد حامیان اون نظریه مذاکره کنن میان میگن ای دیدید آبروی فلان مذاکره کنن، مگه شما مذاکره کردی که آبروی طرفو ببری؟ مگه شما مقاله مینویسی که اعتماد به نفس اون دانشجو حفظ بشه؟ یعنی چی؟ ببینید هدف از قصه ISI در دنیا مشخصه. اون سازمان ISI که 50 سال پیش در امریکا تأسیس شد، هدفش بالا بردن اعتماد به نفس در پژوهشگران نیست. اون داره یه استراتژی بلند مدتی رو دنبال میکنه به منظور تغییر یک سری از دیدگاه ها. مثلا در حوزه علوم انسانی اسلامی، اون پژوهشگر، اون نخبه علوم انسانی و اسلامی اگر بخواد در بحث حقوق بشر مقاله‌ای در حمایت از و نقد برخی از جریانات در واقع امروزی دنیای امروز بنویسد، آیا اون مقاله ISI از این حمایت میکند؟ قطعا اینطور نیست. ولی اینکه چرا؟ چون اصلا با سیاست‌های اون نظام سلطه‌ای که سردمدارش، حالا ISI یکی از پازل‌های اون در واقع اون دهکده جهانی ترسیم شده اونها قلمداد میشه. پس ببینید، پس ما باید هدف رو گم نکنیم، اصلی فرعی. یه بحث فرعیه، باعث اعتماد به نفس دانشجو می شود. اصلا هدف اصلی نیست، این هدف فرعیه. درست؟ اول صورت مسئله رو بشناسیم. هدف اصلی کشور ما این است که طبق سند چشمانداز در افق 1404 قطب برتر منطقه بشود. این از مسیر ISI رد نمی شود قطعا. قطب برتر منطقه شدن استراتژی های خودشو داره. در حوزه علوم پژوهشی یکی از استراتژی‌ها این است که عناوین رساله ها و پایان‌نامه ها منطبق با رویکرد حل المسائلی کشور باشه. نتیجه اون پژوهش رو ما در دست مقالات ISI, ISC, اسکوپوس و سایر اینها می‌بینیم. منتها الان همه اون هدف اصلی رو فراموش کردن، چسبیدن به قبله مدینه فاضله ISI. آقا جان اصل پژوهش زیر سواله. شما اول باید ببینید این همه پایان نامه هایی که در علوم مختلف، چه علوم رفتاری، علوم محض، علوم حالا پزشکی نوشته می شود، ارزش افزودش برای کشور کجا دیده شده؟ اون اداره محترم پژوهش، اون استاد راهنمایی که میشینن در جلسات گروه یک عناوین، یک سری عناوین رو تصویب میکنن، اصلا توجه دارن به رویکرد حل المسائلی یا نه؟ صرفاً اون عزیزان به دنبال این هستن که این عنوان مقاله ISI از توش در میاد یا نه. خب اینجا نقطه آسیب شروع میشه. ISI شده مدینه فاضله یک عده‌ای که متاسفانه همینطور داره کج راهشو میره. پیشنهاد من این هست که اولا اگر به صورت خودمختار و به صورت به قول معروف اون آتش به اختیار افراد نمیتونن خودشون عناوین حل المسائلی پیدا کنن، نظام سیاست گذاری آموزش عالی کشور بیاد راهبری کنه، بگه آقا این دانشگاه بشود قطب در واقع این حوزه، این دانشگاه، این رشته در واقع این اقداماتو ما ازش انتظار داریم. بعد بیاد اون گروه تخصصی خاص لیست کنه، بگه دانشجویان محترم، پژوهشگران گرامی، شما اساتید که میخواید ارتقای علمی پیدا کنید، اگر در این عناوین خاص پژوهش انجام بدهید ما از شما حمایت میکنیم. الان متاسفانه اینجور نیست. حالا ممکنه به صورت خلاقانه برخی از مؤسسات پژوهشی، برخی از دانشگاه ها بله هستن، اومدن در گروه های اون خلاقیت اون مدیر گروه خاص بوده، میگه آقا این پایان نامه ها رو ببرید جلو، ولی باید به صورت یک نظام سیاست گذارانه تبدیل بشه. چرا رهبر انقلاب باز در سالهای گذشته گفتن با یه سری جنبش نرم افزاری جهش علمی کشور به سمت رویکرد حل المسائلی پیش برود؟ چرا؟ به خاطر اینکه او جان ما الان در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ، در حوزه هنر و همسایه اینها مسائل بر زمین مانده داریم. دانشگاه چرا نمیتونه بیاد به خدمت؟ چون دانشگاه رفته به این که از این پژوهش آیا مقاله ISI مورد نظر اون سازمان آمریکایی تعمیم می شود یا نه. خب این اصلا متضاد با استراتژی خودکفایی علمی کشوره. عرض من این هست که من در واقع پیشنهاد مشخص ما این بوده و هست که مسیر پژوهش های کشور با رویکرد حل المسائلی باشد. حالا نتیجهش می تونه خودش رو در قالب انواع مقالات ببینه. میگه ما به اندازه خودش ISI رو بفرمایید، الله الله نازنینی تو، ولی در حد خیش.
یعنی به نوعی شما معتقد هستید که ISI باید گزارش اتفاقی باشد که افتاده، نه ملاکی برای اتفاقی که باید بیفته. یعنی چون خیلی ها اول ISI رو میذارن ملاک، بر اساس اون مهندسی معکوس میکنم،
در واقع انگار ISI شده یه دکمه ای که حالا میخوان واسه کد بدوزن. این غلطه.
و مثلا میگن خب ISI مثلا این مجلاتی که در اونجا در حقیقت پذیرفته شدن چه معیارهایی دارن، اونا حالا چه مطالبی رو چاپ میکنن، اون مطالب چگونه اتفاق میفته،
ما بریم برای اون مجله این
فرایند رو خودشون طی میکنن برای این. خب خیلی متشکرم و ممنون از همه عزیزان و بزرگوارانی که در بحث حضور داشتید و شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودید. امیدوارم که این برنامه شرایط خوبی رو ایجاد کرده باشه برای اینکه از ابعاد مختلف و با رویکردهای مختلف موضوع در حقیقت مقالات ISI رو بررسی کرده باشیم و امیدوارم که در برنامه‌های آتی انشالله به ابعاد بیشتر و جدیدتری اشاره کنیم. متشکرم و ممنون. وقت همه عزیزان بخیر.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما میتوانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به نشانی ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به نشانی @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار می‌دهد. شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. هموطنان گرامی در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو با ادامه برنامه. به ساعت 22 ده شب نزدیک شدیم. در این لحظه برنامه